دارن رو فضای کاراگاس میچرخن. پس کی بود اصلا؟ چرا دفاع نمیکنن؟ چرا یک گلوله شلیک نشد به این مسئله؟
مشکوک بود. بله
مشکوک بود. پس بنابراین الان شما متوجه میشین که این قدرت موشکی ما از نون شب برنامه واجد
این مسئله خیلی گزاره مهمی هستش. در کنار اینا آقای دکتر ساجدی یه نکته هم من بگم خیلی میتواند به هر صورت در بحث مهم باشد، اونم این که ما سالها آمریکا رو به عنوان کشوری میشناختیم که به هر صورت هرچند که اون نظم به نفع خودش چیده شده بود ولی حامی سازمان‌های بین‌المللی و نظم بین‌المللی بود. یعنی موفقا این سازمان‌های بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومدن و منافع آمریکا رو تعمیم می‌کردن به شکلی باید محوریت باشن در جهان. معمولا هم این موضوع رعایت شد. حتی جورج بوش در جنگ عراق هم اول رفت تو سازمان ملل و تلاشش کرد، حالا اجازه نگرفت ولی سعی کرد آماده. ولی ترامپ کاملا دهنکجی کرد به تمام این نظمی که خود رؤسای جمهور آمریکای پیشین هم چیده بود. این مسئله بدون تبعات برای آمریکا نیست؟
ببینید کاری که ترامپ کرد در ونزوئلا نه به دلیلی که ما ایرانی هستیم احساسات نسونیستی بر ما غلبه کرده باشه نظر نظر میکنیم، این از نظر جامعه جهانی است. موقعی که تو میای این گونه حمله میکنی یعنی ناقض اولیه ابتدایی ترین نوع حقوق بشر در جهان است. تو هیچ چیز رعایت نکردی. همین سازمان حقوق بشر، سازمان بین‌المللی که بعد از جنگ جهانی دوم رکن شو شما گذاشتید، مگر همه اینا محکوم نکردن نتانیاهو رو به دلیل جنایات جنگی؟ موقعی که تو میای قاضی رو تهدید میکنی و بعد بر کنارش میکنی که تو حق نداری این کارو بکنی، یعنی فاتحه تمام حقوق بشر خونده باید بشه. چیزی به نام مفهوم حقوق بشر در جهان وجود نداره. چطور تو میتونی بر این مبنا بیای این کارو بکنی؟ موقعی شما صحبت از حقوق بشر میکنی اولین سوال نیست که کدام حقوق بشر، کدام مبنای حقوق انسانی؟ شما مبنای حقوق انسانی داری که در عراق 1.5 میلیون نفر قتل عام کردید که خروجی شد زندان بوکا و زندان ابو غریب
گوانتانامو.
این هاست که نقض اولی است. حالا یک فرمول علمی اینجا وجود داره. ببینید در یک منازعه دو طرف مثل دو تا فرد، دو تا کشور، دو تا قبیله 7-8 مرحله باید طی بشه تا برسه به یک جنگ و تحریم‌های گسترده.
بله.
اول مذاکره میکنن، بعد تطمیع میکنن، بعد تهدید میکنن، بعد جنگ کوتاه مدت، بعد جنگ بلند مدت، بعد تحریم‌های دراز مدت و بعد این اتفاقا. این اتفاق در مرحله هشتم این فرمول گسترده علمی قرار میگیره. موقعی که آمریکا اینجوری میکنه یعنی بعد از این دیگه دست دیگری نداره.
درست.
یا اینجا آخرین شانس آمریکاست. میتواند خودش رو در محک آزمایش قرار بدهد. چه پاسخی به داخل جامعه آمریکا داشته باشد؟ آیا ترامپ به این مسئله فکر کرد که مبادا سربازان آمریکایی بین در 10,000 کیلومتر وقت کشته بشن جواب مالیات دهندگان داخل چه بده؟ برای اینکه پاسخ نداشته باشه، مشکل نداشته باشیم، میاد این گونه حمله میکنه. این مسئله این گونه حمله کردنش با کدامین ضوابط حقوق بشر میخونه؟ با کدامین ضوابطی که خودتون تدوین کردین و نه ما میخونه؟
بله.
اینجاست که میتونیم بگیم آغاز فروپاشی نظام امپریالیسمی از داخل که تجربه تاریخ به خوبی اون رو
یعنی
نشون داده.
در واقع خودش لگد زد به اون نظمی که آمریکا سالها میخواست در جهان استفاده حاکم کنه و استفاده کنه.
دقیقاً. حال چه کسانی از این دارن سود میبرن؟ این خیلی مهمه. چه کسانی از این شما ببین تفاوت چین و آمریکا چیه؟ چرا چینی‌ها در قبال تحولات ونزوئلا نمیان همون کاری که آمریکا با ونزوئلا کرد با تایوان بکنن؟ چرا این کارو نمی‌کنن؟ چرا؟ حالا این بحث جداگانه است. چینی‌ها یک قانونی دارن تا سال 2025 تصویب کرده بودن، بعد کردنشون تا 2030، الان کردنش تا 2035 که ما به دلیل بالا بودن ترنوور مالی خودمون که بالای 3 تریلیون دلار هست وارد جنگی نمی‌شیم.
و در کنار اینا به نظر میاد چین می‌خواد اون پرستیژ بین‌المللی هم حفظ کنه.
تفاوتش اینه که آمریکایی‌ها موقعی که وارد آمریکا، غربی‌ها مثلا تو قاره آفریقا که رفتن زیر و بم اون‌ها رو غارت می‌کنن، آدم‌ها رو جابجا می‌کنن، کودتا می‌کنن. چینی‌ها این کارو نمی‌کنن، سرمایه‌گذاری می‌کنن. الان اومد به 24 کشور داخل آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کنه و وام میده. پس بنابراین تفاوت ماهوی آمریکا و غرب و شرق در اینجا هست. روس‌ها که حالا در جنگ اوکراین هستن.
آی دکتر، یه نکته. روس‌ها چنین کاری رو نمی‌دونستن در مورد اوکراین انجام بدن.
کردن. ببینید ما یه دفاع پیشدستانه داریم، یک جنگ پیشدستانه داریم. The Pre of War دکترین جورج بوش پسر بود مبنی بر جنگ پیشدستانه. تفاوتش اینه که در جنگ پیشدستانه شما باید هزاران کیلومتر آن طرفتر بری برای حفظ متامع امپریالیستی خودت. در دفاع پیشدستانه شما برای منافع خودت میجنگی. منافع خودت مشروعیت داره، مقبولیت داره. چرا ما رفتیم در سوریه جنگیدیم؟ چرا ما در لبنان از حزب الله حمایت می‌کنیم؟ چون دفاع پیشدستانه.
نه آیدون می‌خوام بگم یعنی مثلا
روسا هم این کارو کردن. روسا در جنگ اوکراین مدن دفاع پیشتستانی کردن.
نه منظورم اینه که آیا نمیتوانست مستقیم بیاد علیه رئیس جمهور یک کشور، ولی به نظر میسه روسیه سعی کرد اون ساختار و نظم رو حفظ،
نمیخواست این اتهام بهش بچسبه. مضافاً بر این که مشکل آقای پوتین و شخص زلنسکی نبود،
درسته
گفت تو نباید عضو ناتو بشی، هر گونه عضویت در ناتو مغایر با اصول اساسی،
ولی سعی کرد چارچوب حفظ کنه.
اگر ما در قبال تو سکوت کنیم، فردا باید در سن پترزبورگ بجنگیم، فردا باید در مسکو بجنگیم، ما میام امروز در اوکراین میجنگیم که فاصله های جنگ رو از خودمون دور کنیم.
نتیجه گیری این بخش به نظر اینه که ترامپ در واقع هیچ گونه چارچوبی رو رعایت نکرد.
نه گفتن که ترامپ از محدود آدمایی است که اول عمل میکنه و بعد فکر میکنه.
دقیقاً درسته کاملا. همچنان همراه ما باشید، فاصله میگیریم برمیگردیم. شما شنونده سبسفید سرخ هستید با موضوع تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور، موضوعی که آقای دکتر ساجدی کارشناس محترم برنامه که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردن در بخش قبلی بهش اشاره کردن، نکات مختلف هم اشاره کردن و همچنین آقای دکتر میرابیان که به صورت تلفنی روی خط ما آمدن تاکید کردن که این موضوع بدون تبعات برای آمریکا نیست. به هر صورت آمریکا با این کار بر اساس گزارهایی که از سوی کارشناسان و بسیاری از صاحب نظران در جهان داره مطرح میشه، به تمام اون نظم بین‌المللی و اون چارچوب‌های بین‌المللی که خودش در سال‌های گذشته برای جهان بنا کرده بود پشت پا زد و در واقع همه اونها رو نقض کرد. آیا چنین نقضی میتوان گفت که بدون تبعات برای آمریکا خواهد بود یا خیر؟ به نظر میرسه باید منتظر گذشت زمان باشیم، اما صاحب نظران چه در ایران و چه در صحنه بین‌المللی بر این باورند که بدون تبعات نخواهد. خب برمیگردیم به بحث با آقای دکتر ساجدی. آقای دکتر بریم به سمت آروم آروم نتیجه‌گیری و اینکه در ادامه ونزوئلا واکنشش چه خواهد بود؟ آیا همون جور که ترامپ میخواهد مطیع خواهد شد، نفتش رو تقدیم میکنه و از این به بعد به صحنه نفوذ کامل آمریکا تبدیل میشه ونزوئلا؟
سه تا گزینه پیش بینی میشه در این زمینه.
بله.
یک اینکه احتمالاً ممکنه کودتای نظامی بشه.
بله.
یه گزینه سی. عوامل خود آمریکایی‌ها بیان سر کار. دومین گزینه ممکنه یک نسخه مثل شبیه جنرال برمر بپیچند، یک فرد آمریکایی رو بیارن بزنن اونجا.
بله.
مثل این متا دوران گذار بگذره. و درسته. سه ممکنه جست دیپلماتیک بگیرن، حقوق بشران بگن که انتخابات آزاد بشه. نه خانم ماچادو نه آقای گوایدو هیچ کدوم شانسی بر این کار ندارن، چون هدف ترامپ این بود که بتواند یک نمایش قدرت برگزار کنه. در این نمایش قدرت نسخه ایست برای اینکه حرفای بعدی خودشو بزنه.
بله.
پس این سه گزینه در اختیار آینده آمریکاست با این درس هایی که میشه از این واقعیت گرفت، اینکه چگونه، چرا مردم ونزوئلا در این زمینه از خودشون اعمال قدرت نکردن، چرا واکنش نشان ندادن. البته ساختارهای قدرت هنوز سر جاش هست، اینکه ترامپ در مقابل اینا سکوت بکنه یا نه فکر میکنم باید اندکی صبر کرد.
بله سپاسگزارم، ممنونم از آقای دکتر ساجدی که مهمان برنامه امشب سبسفید سرخ بودن با موضوع تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور. چون من واقعا کلمه دیگری پیدا نمی کنم، ربایش بود. نیمه شب به هر حال رئیس جمهور کشور دیگر رو برداشت برد که در نیویورک محاکمه کنه. اینم از عجایب جهان امروز هستش، جهانی که تو همین چند وقت پیش تاکید میشد که بله بر اساس یک نظمی هست، سازمان‌های بین‌المللی در اون اثرگذارن، اما دیدیم که آمریکا این گونه یک طرفه عمل کرد. حالا در ادامه باید ببینیم چه خواهد شد. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه سبسفید سرخ دیگری همراه بودید. تا برنامه دیگر و شب دیگر و شنبه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
که از دل تنگم خبر نداری، دلم شکستی و دست از مبر نداری، دو تا قبر و تو چشمون سیاهه، دو خال هندو به شال روی ماه، به هر کی گفتم گفت از تو حاصلانی، مرفتم از دست و به جز تو قاتلانی، خدا چه کرده سر و از گلا فریده، تو رو نشسته از جون و دل کشیده، ای وای از این ما که دار زلف کوتا، چرا ما رو نبینی چه سازم با دلم، چشم و بستم دست تو بده دستم، بیا با دلم را که زار خستم، چشای تو آتیشمه، شبا تو خوابم پیشمه، یه نگاه تو مرهم دل ریشمه، ای وای از این ماه که دار زلف کوتا، چرا ما رو نبینی چه سازم با دلم، دل بردی آسون آخ با مکرف زون، خدا جون بیا حالم بده جونم و بسون، به هر کی گفتم گفت از تو حاصلانی، مرفتم از دست و به جز تو قاتلانی، خدا چه کرده سر و از گلا فریده، تو رو نشسته از جون و دل کشیده، به هر کی گفتم گفت از تو حاصلانی، مرفتم از دست و به جز تو قاتلانی، خدا چه کرده سر و از گلا فریده، تو رو نشسته از جون و دل کشیده.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم، این خاک تشنه واسه من تا به ابد مقدسه، محال دست اجنبی به خاک ایران برسه، من از تبار آرشم از نسل پاک آریا، از کشور مردان من از عشقهای پیریا، برام از اونایی بگو که جون دادن تو سختیاش، منو ببر تا به عرص سرون بود و قصه هاش، این روزهای روشن و بازم به خاطرم بیا، از کشور ایران بگو، از استواری از بقا، عاشقانه میبرم نام دل افروز تو رو، از سینه بیرون نکنم سختی دیروز تو رو، من عاشقانه میبرم نامت رو ای ایران من، از سینه بیرون نکنم یادت رو ای ایران من، برام از اونایی بگو که جون دادن تو سختیاش، منو ببر تا به عرص هر من بود و قصه هاش. این روزهای روشن و بازم به خاطرم بیا، از کشورم ایران بگو، از استواری از وقای من، جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل‌واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که با یادش هر سازی خوش آهنگه. دوستداران شعر و ترانه و موسیقی سلام، باز هم دعوتید به بزم ساز و آواز و تصنیف و ترانه در غزل‌های شنیدنی. مهر 1318 در روستای کتکن از توابع شهرستان تربت حیدریه در خانواده اهل علم دیده به جهان گشود. میرزا محمد شفیع کتکنی، معروف به میرزای عالمیان، وزیر شاه عباس بزرگ، از افراد مهم خاندان او بوده. خودش هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود آمیرزا محمد که روحانی هم بود و محمد تقی ادیب نیشابوری از نزدیکانش به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت. در این قسمت از برنامه هرچه بشنویم از سروده های زیبای محمد رضا شفیعی کتکنی خواهد بود. ابتدا تصنیف در زیر باران با آهنگسازی نگار دستمالچی و صدای سینا سرلک تقدیم به همه شما.
از خانه بیرون میزنم در زیر باران، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را، بردارم از دوش این گلیم ابریم را. چشمایی کند ابر است و باران، بارانی از آن بی‌شکیبان سوگواران،
شفیعی کتکنی به پیشنهاد علی اکبر فیاض، بنیانگذار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، در این دانشگاه نام نویسی کرد و در کنکور اون سال نفر اول شد. او مدرک کارشناسی خود رو در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی و مدرک دکتراش رو نیز در همین رشته از دانشگاه تهران گرفت. ستایش با آهنگسازی میثم اصغرزاده، صدای علی سعیدی و شعر محمد رضا شفیعی کتکنی همین الان تقدیم به همه شما. محمد رضا شفیعی کتکنی از سال 1348 استاد دانشگاه تهرانه. بدیع‌الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدام وی نوشته بود: احترامی است به فضیلت او. شفیعی از جمله دوستان نزدیک مهدی اخوان ثالث، شاعر خراسانی هم به شمار میره و هرگز دلبستگی خودش رو به اشعار وی پنهان نکرده. حالا بگو به باران با آهنگسازی ناصر ایزدی، صدای مهدی فلاح و شعر زیبای محمد رضا شفیعی کتکنی تقدیم به همه شما.
بگو به باران بباند امشب، بشوید از رو فمار این کوچه را، سلام